طلوع خورشید به افق شهر مقدس قم هم 6:27 خواهد بود. آینه حقیقت 14 دقیقه تقدیم شما و بنده به اتفاق سایر دوستانم با شما خداحافظی میکنم.
ای سراپای وجودت معنویت یا علی، چشم حق بین در تو میبیند حقیقت یا علی یا علی.
آینه حقیقت
میان مزرعه بیلی به کف مشغول کار، گه به مسجد رو به معراج عبادت یا علی یا علی یا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. همراهان گرامی سلام، با برنامه آینه حقیقت لحظاتی در خدمت شما خواهیم بود. در برنامه امروز با سخنان ارزشمند امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام در خصوص اهمیت ازدواج و فرزندآوری آشنا میشیم. بخش اول سخنان حجت الاسلام والمسلمین محمدی رو در این خصوص میشنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز شنونده و عرض سلامتی و توفیقات فراوان. موضوع بحث ما اخلاق در کلام امیرالمؤمنین علیه السلام هست و داشتیم آداب و اخلاقی که برای تکامل انسان به نظر بنده بی نظیر این فرمایشات مولا امیرالمؤمنین علیه السلام در همه زمین ها حضرت حق مطلب رو ادا فرمودن که اگه انسانی مباحث رو مراعات بکنه خیر دنیا و آخرت و خوشبختی دنیا و آخرت رو به دست خواهد آورد. یکی از مباحثی که در جامعه ما الان مبتلا به هست و متاسفانه خیلی هم ما از اسلام و آموزه‌های اسلام فاصله گرفتیم در این رابطه، یعنی فرسنگ ها از تعالیم اسلام در این رابطه ما فاصله گرفتیم، بحث ازدواج. خب سن ازدواج رفته بالا و عده زیادی دختر و پسر آماده ازدواج داریم که از سن ازدواجشون داره عبور میکنیم و این خیلی خسارت بزرگی است برای جامعه، هم خسارت دینی، هم دنیوی، هم اجتماعی، هم سیاسی، هم اخلاقی. خلاصه از هر حیث که انسان نگاه میکنه ببینه که یک خسارت بسیار بزرگه. علت اینم که خب ما فاصله گرفتیم و علت اینم که این اتفاق افتاده که به جای اینکه بخواد مثلا در سنین 17-18 سال حد اکثر تا 20 سال ازدواج ها تمام شده باشه و انجام شده باشه، رفته بالای 30 سال و حتی بیشتر از 30 سال 35 سال که حالا آمارهای عجیب و آمارهای خیلی ناراحت کننده هست در این رابطه که دیدی از عرض کنم که سن ازدواج رد شده سنشون و دیگه در واقع مایوسن از ازدواج. علت اصلیش اینه که ما از اسلام فاصله گرفتیم، از تعالیم پیغمبر و امیرالمومنین فاصله گرفتیم. اگر بنا بود که ما آنچه که این ذوات مقدسه فرموده اند انجام می دادیم کار به اینجا نمی کشید. برای خودمون مثل کرم ابریشم انقدر دور خودمون تار تنیدیم که اون وسط داریم خفه می شیم. سنت های من در آوردی، سنت های غیر منطقی، نه با عقل جوره، نه با شر جوره، نه با علم جوره، اینها باعث شده که ما از ازدواج فاصله بگیریم. حالا من جمله از حضرت رو میخونم که خیلی جالب هست. فرمود تزوجو، ازدواج کنید. فإن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال من کان یحب ان یستن بسنتی فل یتزوج. چون پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن هر کس میخواد دوست داره که به سنت من عمل کرده باشه و تابع سنت پیامبر باشه، این باید ازدواج کنه. با ازدواج انسان سنت پیامبر رو عمل میکنه. در حدیث دیگر دیدم که پیامبر فرمودن النکاح سنتی و من رغب عن سنتی فلیس منی. ازدواج سنت من است، هر کس از سنت من روی گردان باشد از من نیست. و جایی داریم که ازدواج و نکاح نصف دین انسان رو حفظ میکنه. من تزوجه فقط احرز نصف دینه فلیتق الله فی نصف الاخر. هر کس ازدواج کرد با ازدواج نصف دینش رو حفظ کرده، احراز کرده، تقوا باید نسبت به اون نصف دیگش داشته باشه. یعنی با ازدواج انسان نصف دینش رو بیمه کرده، باید تقوا داشته باشه که نصفه دومش رو هم حفظ بکنه. اینجا می‌فرماید که هر کس دوست داره که تابع سنت پیامبر باشه و سنت پیامبر رو اجرا کرده باشه باید ازدواج کنه، وگرنه کسی که بخواد از ازدواج استنکاف بکنه دیگه از سنت پیامبر استنکاف کرده. عرض کردم منتها حالا این تزوجو که جمله خیلی ساده هست، ممکنه دوستان شنونده ما بگن که خب نمیشه، مثلا فرض کن جوانی که شغل نداره، جوانی که خونه نداره، نمیدونم وسیله نداره، ماشین نداره، چیزی از این قبیل. پاسخ اینه که اینها هیچ کدام شرط ازدواج نیست. به هر حال اون دختر و پسر هر کدامشون برای خودشون دارن زندگی میکنن، الان هر کدامشون دارن روزی میخورن و زندگی میکنن. با ازدواج این دو نفر پیش هم عرض کنم روزی میخورن، فقط فرقش اینه که اینها به جای اینکه هر کدام تو خونه خودشون باشن، مثلا دختر خونه پدرش باشه و پسر سر سفره پدر و مادر باشه، اینها با هم زندگیشون رو با هم ادامه میدن. به هر حال این باید خدا رو باور کنیم و باید اطمینان داشته باشیم که وقتی خداوند میفرماید که شما من کهول ایام منکم و صالحین من عبادکم، اگر شما فقیر باشید نداشته باشید، یغنه مولا من فضله، خداوند از فضل خود شما رو بی‌نیاز خواهد کرد، اینو باور داشته باشیم. سخن خداست در قرآن و این مقدار باور داشته باشیم که خدا وقتی میفرماید شما ازدواج کنید خدا شما رو از فضلش بی‌نیاز خواهد کرد، خداوند به بعدش عمل خواهد کرد.
من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبست حیدر حیدر کنم. من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبست حیدر حیدر کنم. روشنی جان من عشق تو ایمان من، ای سر و سامان من، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی.
کلام اهل بیت علیهم السلام فراتر از کلام سایر انسانها و برخواست از آبشخور دانش بی پایان پروردگاره، لذا کلامی سراسر نور و هدایت و روشنگریه. به طور کلی هیچ یک از صالحان و حتی پیامبران رو نمیشه با این خاندان مطهر مقایسه کرد.
یا بشنو ای جان به صوت جلی، زهر جا بلند است نام علی. یا بشنو ای جان به صوت جلی، زهر جا بلند است نام علی. خدا گونه بر خاکیان جلوه کرد، در آهینه جسد جان جلوه کرد. خدا گونه بر خاکیان جلوه کرد، در آهینه جسد جان جلوه کرد. چو آن رو در کعبه ترشکو، چو آن رو در کعبه ترشکو، درخشید و رازش گفتنشکو، درخشید و رازش گفتنشکو.
و اما در این بخش از برنامه آینه حقیقت، سخنان حجت الاسلام و المسلمین محمدی رو تقدیمتون میکنیم.
در ادامه فرماید که اطلب الولد، ادامه سخن پیامبر هست، یعنی قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من کان یحب و یستن به سنتی فلیتزوج فان من سنتی التزویج. فرمود هر کس میخواد به سنت من عمل کنه ازدواج کنه، چون از سنت من ازدواج هست. در ادامهش فرمود اطلب الولد، فرزند بخواهید و دارای فرزند بشید. فانی مکاثرم بکم الامم، چون من به خاطر شما به امتهای دیگه مباهات خواهم کرد به تعداد شما. بنابراین ما دومین وظیفه‌ای که داریم که پیامبر باز این وظیفه هم برای ما مشخص کردیم که فرزنددار بشیم. از این حس هم متاسفانه ما خیلی کوتاهی کردیم، سیاست‌های اشتباهی در جامعه حاکم بوده، سیاستی که خود غربی ها رو فلج کرده، از این حیث اونها رو دیکته کردن به ما و ما هم متاسفانه پذیرفتیم و الان در یک جایگاه خطر قرار گرفتیم. به همین دلیل باید به سنت پیامبر عمل بکنیم و اینکه حالا انسان بخواد یه فرزند داشت بشه، دو فرزند داشت بشه، اینا دیگه حرفایی است که گفتن و هیچ مبنای عقلی و علمی و شرعی نداره. اگر کسی که لا اله الا الله گو هست، کسی که محب اهل بیت علیهم السلام هست، این بخواد انسان محدودش کنه که اینها کمتر بشن، خب وقت دشمنان اهل بیت زیادتر میشن. از این حیث هم خسارت‌های بزرگی بر ما وارد شده. اینم به خاطر بعضی از تحلیل‌های نادرست. حالا من نمیخوام وارد بحث تربیتیش بشم که تک فرزندی چه آثار سوء تربیتی داره، یا اینکه حالا بعضی خیال میکنن یه فرزندش کمتر باشه بیشتر بهش محبت میکنن یا بیشتر بهش میرسن، که اینم اینجوری هم درست نیست. یا اینکه خیال میکنن که حالا یه فرزند کمتری داشته باشن مثلا وضع رفاه اون فرزند یا خودشون بهتر هست، اینم درست نیست. اینا همه برمیگرده به اینکه ما خدا رو باور نداریم. بچه‌هاتون به خاطر تنگ دستی نکشید. نکشید حالا معناش فقط این نیست که انسان بخواد زنده به گورش بکنه، همین که انسان بچه دار هم نشه در واقع همین موضوع رو اجرا کرده، همین کارو کرده. فرمودن که نحن نرزقکم و ایاهم، ما شما رو روزی میدیم، ما اونها رو روزی میدیم، شما چی کارید؟ پس اگه ما باور داشته باشیم این حرفا رو، دیگه این تهدید نسل و کم کردن فرزندان که خسارتش خیلی بزرگه و الان هم ما داریم به خطر نزدیک میشیم و اون درصد رشد فرزندان ما بسیار پایین اومده. بنده زمان یادم میاد آموزش پرورش قریب 19.5 میلیون نفر دانش آموز داشت، الان اومده مثلا حدود 11 میلیون. زمانی بنده یادم میاد که دانش آموزان سال ابتدایی ما چندین برابر سالهای بالاتر بودن. الان به هر حال این ارقام و آماری که موجود هست هشدار میده و آژیر خطر رو به صدا در آورده. ما اگر خدا رو قبول داریم، پیغمبر رو قبول داریم، به حرف خدا و پیغمبر گوش کنیم و به حرف شیاطین گوش نکنیم. شیاطین میگن که شما فرزندانتون رو کم کنید، اونها میگن که خب فرزندی که بخواد، یه فرزند صالح ارزشش برای پدر و مادر از همه عالم بیشتره. بعد از مرگ انسان یه لا اله الا الله بگن، یه کار خیلی انجام بدن، ثوابش باعث میشه که پدر و مادری که در برزخ تو جهنم خاطر کار فرزندشون از جهنم نجات پیدا بکنن و بیان تو بهشت. روایت در این زمینه خیلی زیاد داریم. یکی از باقیات و صالحاتی که به عنوان اعمال ما تأخر تو روایات فراوانی ما داریم باقی میمونه بعد از مرگ انسان، همون اولاد صالح هست. اگه انسان فرزند داشت، فرزند ادامه زندگیشه، یعنی بعد از مرگش نمرده، زندگیش از طریق فرزندانش ادامه داره. خب حالا این هم یک نکته که پیامبر فرمودن. هر دو مطلب رو حضرت علی علیه السلام از قول پیامبر نقل فرمودن، هم ازدواج که مسئله امروز ماست، هم تکثیر فرزند که باز مسئله امروز ماست. انشاءالله که هر دو کار رو انجام بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
زندگی رسیدن است تا به اوج آسمان پریدن است، زندگی به رنگ روشن دو آست، زندگی به رنگ روشن دو آست، دری گشوده تا خدا.
همراهان گرامی، به پایان برنامه آینه حقیقت رسیدیم. در برنامه امروز از کلام نورانی امیرالمؤمنین علیه السلام درباره اهمیت ازدواج و فرزندآوری بهره بردیم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
مرد مردستان تویی، مرد مردستان تویی، ای عشق را آینه دار، ای تنی روشنگر شب‌های تار، چشم خورشید آفریدن بی غروب و بی غبار، دم به دم بر ما بتاب و دم به دم بر ما ببار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار.
زندگی
آرامش
دلارامی.
دلارامی.
یا خدا ربی سبحانک ربی
رادیو معارف
همراه لحظه های عارفانه شما.
سبحانک ربی
رادیو معارف.
شهید نظر می کند به وجه الله.
شهادت پایان نیست، آغاز است. تولدی دیگر است در جهانی فراتر از آن که عقل زمینی به ساحت قدس آن راه یابد.
شاهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما همراهان گرامی رادیو معارف، با برنامه شاهد در خدمت شما هستیم. چند روزی که دفتر زندگی شهید حجت الاسلام مصطفی ردانی پور رو ورق میزنیم و شما رو با زندگی این شهید عزیز آشنا میکنیم. امروز هم با تقدیم برنامه دیگه همراه لحظه های شما هستیم. عزیزان، در برنامه قبل گفتیم که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل سپاه، شهید ردانی پور با عضویت در شورای فرماندهی سپاه یاسوج فعالیت‌های همه جانبه خودش را آغاز کرد. او با بهره‌گیری از ارتباط با حوزه علمیه قم برای ارائه خدمات فرهنگی به اون منطقه محروم حداکثر تلاش خودش را به کار بست و در مدت مسئولیت یک سالش در سمت فرماندهی سپاه یاسوج به سهم خودش اقدامات مؤثری انجام داد. این شهید بزرگوار که با درک شرایط حساس انقلاب اسلامی 2 سال از حوزه و درس جدا شده بود، با واگذاری مسئولیت به یکی از همرزماش به دامان حوزه علمیه برگشت تا بر بنیه علمیه خودش اضافه کنه. برادر شهید ردانی پور:
این حالات و معنویاتی که تو قم کسب کرده بود، گل کرده بود، به منصه ظهور رسیده بود، همینو تو جبهه داشت، یعنی هیچ قطع نشد. من اعتقادم ناله نه چون اخویم اینو بگم، بنیانگذار یه همچین مسائلی تو جبهه که مثلا حالا بچه ها اهل دعا باشن، اهل زیارت عاشورا باشن، اهل دعای عهد باشن، اهل مثلا نماز شب باشن، ایشون بود. یعنی پایه‌گذارش ایشون بود.
شهادت بزرگترین و مقدسترین پدیده اجتماعی است و حساس‌تر از آن پدیده‌ای نیست. شهادت حیات ابدی می آورد. شهادت شیرین ترین میوه درخت انسانیت است.
یاد او، فکر او، آرمان او زنده می ماند. این خاصیت کشته شدن در راه خداست.
آشنایی با مرام و سیره شهدا در شاهد.
شهید ردانی پور در بخشی از وصیت‌نامه خودش نوشته: و اما شما ای روحانیون و طلاب عزیز، همانطور که امام فرمودند تزکیه و تعلیم را پیشه خود سازید و جوانان عزیز اسلام را هادی باشید و در آغوش هدایت الهی جای بگیرید. کار شما بهترین کار است، همان کار پیغمبر و ائمه معصومین است. هدایت و ارشاد و اداره جامعه اسلامی و پیاده کردن احکام نورانی اسلام و مانند علی ابن ابی طالب علیه السلام در راه خدا حرکت کردن سختی و رنج دارد. موانع زیاد است و با صبر و استقامت راه انبیاء را ادامه دهید که امروز جوانان ما با ریختن خونشان موانع راه را برداشتند و برمی‌دارند و ما در قیامت در پیشگاه خداوند تبارک و تعالی عذری نداریم. و البته این حرف من با همدرس‌ها و همسنگران خودم است.
و اینک آنان آمده‌اند با سادگی و تواضع، بی تکلف و صمیمی، در پیوند با آب و درخت و آسمان و خاک و باران و پرندگان. و تو هم که از غرور آباد پر تکلف نفس اماره راه گم کرده ای و به یک بار خود را در میان این بندگان مطیع خدا یافته ای، حس می کنی که به برکت آنان با همه چیز، آب و درخت و آسمان و خاک و باران و پرندگان و دیگر انسان‌ها پیوند خورده ای و بین تو و رب العالمین هیچ چیز نمانده است و دائم الصلاة شده ای.
بله همراهان ارجمند، به پایان برنامه شاهد رسیدیم. چهارمین برگ از دفتر زندگی پر افتخار سردار رشید اسلام، شهید حجت الاسلام مصطفی ردانی پور رو تقدیمتون کردیم. تا تقدیم شاهدی دیگه شما رو به خدای شهیدان می سپاریم. خدا نگهدار.
رسانه دینی. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ما موجودیت خودمون رو اعلام میکنیم. پروردگار به رسولش فرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه.
آمدم بیعت بستانم برای حسین ابن علی.
لحظه لحظه تاریخ برگ برگ تقویم رخداد هاست در آینه زمان برای آگاهی یا عبرت انسان.
همت و ایمان شما باعث شد که نفس ملت ایران بازگردد.
پیشواز مسلمانان و رهبر آزادگان جهان.
برگی از تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، صبح شما بخیر. من حسین حیدری هستم و آنچه می شنوید برنامه برگی از تاریخ است. امروز چهارشنبه 24 مرداد 1397 هجری شمسی است، برابر با سوم ذیحجه 1439 هجری قمری و مصادف با 15 اوت 2018 میلادی. یک 1429 سال پیش در چنین روزی، سوم ذیحجه سال دهم هجرت، رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در سفر حجت الوداع وارد مکه مکرمه شدند. پیامبر خدا در 26 ذیقعده از مدینه خارج شدند. بیش از 100,000 تن از مسلمانان در این سفر همراه رسول خدا بودند. آن حضرت ابتدا به منطقه ذوالحلیفه رفتند و در مسجد شجره احرام بستند و سپس به سوی مکه حرکت نمودند. حضرت علی علیه السلام چون در آن هنگام در یک مأموریت تبلیغی و نظامی در یمن بود، یکی از یاران خود را جانشین خیش کرد و به سوی مکه به راه افتاد و در نزدیکی های این شهر به رسول خدا ملحق شد. این سفر چون برای به جای آوردن حج و زیارت خانه خدا و در آخرین سال حیات با برکت رسول خدا بود، در تاریخ اسلام به سفر حجت الوداع معروف شده است. هشتاد و دو سال پیش در چنین روزی 24 مرداد 1315 آیت الله میرزا محمد حسین نائینی استاد گرانقدر حوزه علمیه نجف اشرف چشم از جهان فرو بست. او در سال 1239 در نائین متولد شد. نخست نزد علمای اصفهان دانش آموخت و سپس به عتبات عراق رفت و از محضر علمای بزرگ آن سامان بهره ها گرفت. میرزا نائینی از آن پس خود در شمار مدرسان تراز اول حوزه علمیه نجف درآمد و شاگردان فراوانی در حلقه درس خود پرورش داد. در عصر میرزا محمد حسین نائینی نهضت مشروطه در ایران آغاز شد و در این میان میرزا نائینی و آخوند خراسانی نقش موثری در پیروزی این نهضت ایفا کردند. میرزا نائینی همچنین پس از استیلای انگلستان بر عراق در سالهای جنگ جهانی اول انتخاب هر حاکم کافر بر کشور مسلمان عراق را حرام دانست و موجب شورش مردمی بر ضد استعمار گردید. میرزای بزرگ نائینی در 76 سالگی از دنیا رفت و در جوار بارگاه مطهر امام علی علیه السلام به خاک سپرده شد. هشتاد و هفت سال پیش در چنین روزی سوم ذیحجه 1352 حاج ملا محمد هاشم خراسانی معروف به ثقت الاسلام فقیه و مورخ بزرگوار شیعه از دنیا رفت. او در سال 1280 قمری در مشهد به دنیا آمد. پس از فرا گرفتن مقدمات علوم رهسپار نجف اشرف گردید و در مدت 12 سال از محضر عالمان بزرگ آن دیار بهره مند شد. ملا هاشم خراسانی پس از بازگشت از نجف به مشهد رفت و علاوه بر تکمیل معلومات خود به تحقیق و تألیف همت گمارد. کتاب‌های منتخب التواریخ به فارسی در تاریخ معصومان و برخی از امامزادگان مدفون در ایران و غایت الامال فی حسن خواتیم الاعمال از جمله تألیفات ملا محمد هاشم خراسانی است. این عالم گرانقدر در 72 سالگی در مشهد از دنیا رفت و در همان شهر به خاک سپرده شد. سی و نه سال پیش در چنین روزی 24 مرداد 1358 شهر پاوه کردستان به دست عناصر تجزیه طلب و ضد انقلاب اشغال شد. یک هفته پس از پیروزی انقلاب اسلامی، توطئه عناصر ضد انقلاب در برخی مناطق کشور به ویژه در استان کردستان آغاز شد. دشمنان با تحریک حامیان استکباری خود قصد داشتند بخش‌هایی از قلمرو ایران را جدا سازند و حاکمیت ملی و اسلامی ایران را نقض کنند. افراد مسلح حزب منحله دموکرات در اجرای این سیاست در روز 24 مرداد 1358 همه راه‌های ورودی شهر پاوه در استان کردستان را بستند و شهر را محاصره نمودند و پس از اشغال آن به مردم بیگناه و مراکز دولتی یورش بردند و مرتکب جنایت‌های متعددی شدند. پس از این حادثه فرمان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه برای آزادسازی سریع شهر صادر گردید و پاوه با جانفشانی های شهید چمران و سرلشکر شهید فلاحی و پس از نبردهای سهمگین از دوس وجود عناصر ضد انقلاب پاک شد. نود و یک سال پیش در چنین روزی سوم ذی‌حجه سال 1348 آیت الله شیخ حسین عبدالکریم رشدی نجفی کاظمی از دنیا رفت. او نزد عالمان بزرگ حوزه نجف فقه و اصول آموخت و بعدها در کسوت یک مدرس بزرگ به تدریس پرداخت. وی پس از مدتی راهی کاظمین گردید و در آنجا مجلس درس تشکیل داد. از این فقیه والا مقام آثاری به یادگار مانده که خلاصت الفقه و حاشیه بر کفایه از آن جمله است. آیت الله شیخ حسین رشدی نجفی در کاظمین درگذشت و در صحن مطهر امام کاظم و امام جواد علیهم السلام به خاک سپرده شد. بیست و هشت سال پیش در چنین روزی 24 مرداد 1369 صدام با ارسال نامه‌ای برای مقامات جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که قرارداد 1975 را به رسمیت می‌شناسد. صدام حسین رئیس جمهور مستبد عراق که خیال رهبری جهان عرب را در سر می‌پروراند به تحریک کشورهای شرق و غرب به ویژه آمریکا ابتدا قرارداد 1975 الجزایر را که خودش پای آن را امضا کرده بود پاره کرد و گفت که آن را به رسمیت نمی‌شناسد. سپس در 31 شهریور 1359 از زمین و دریا و هوا به جمهوری اسلامی ایران حمله کرد و جنگی 8 ساله را بر نظام اسلامی ایران تحمیل نمود. نیروهای بعثی عراق در این جنگ بارها از رزمندگان اسلام شکست خوردند و سرانجام در تابستان 1367 جمهوری اسلامی ایران قطعنامه 598 را پذیرفت و جنگ بدون اینکه صدام به اهداف تجاوزکارانه خود دست یابد با خفت و خاری برای بعثیان حاکم بر عراق پایان یافت. عاقبت صدام در چنین روزی با ارسال نامه‌ای برای مقامات کشورمان اعلام کرد که قرارداد 1975 الجزایر را همان گونه که جمهوری اسلامی ایران می‌خواست به رسمیت می‌شناسد. به پایان برنامه امروز برگی از تاریخ رسیدیم. با آرزوی سعادت و سلامت برای یکایک که شما شنوندگان عزیز از محضر شما مرخص می شویم. التماس دعا. خدا نگهدار. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و فرج آل محمد.
صلوات آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خدایا ذکرت و نامت